کشن بزن باز بر زخم من بیشتر دلم جرعتش قطره‌ای بیش نیست تو ای عشق را به دریا ببر.
من موفقیتم رو تو در زمینه موسیقی مدیون معنویت هایی هستم که به اونها چنگ زدم و انرژی معنوی میدونست چون میمونه مثل روح آدمی که در جسم آدمی ما همه ما رو میبینن، فکر نمی کنن که ما به روح زنده ایم، این جسم که جلده. موسیقی هم همین فرمه. من به موفقیت رسیدم، ناصر عبداللهی شدم، ولی خیلی ها میدونن که از صبح خیر ایران شروع شد، از قطعه فاطمه بنت نبی شروع شد، از این در چیزهایی گرفتن که نمیشه غیر از در معنوی از جایی گرفت. اما من از کجا آوردم این رو؟ شاید لطف ویژه و شاید من لیاقتش رو نداشتم، ولی یه حال عرفانی در سال 74 به این حقیر دست داد. به خودش را باورتون نشه، سر سفره نهار بودیم، من بیو دیدم حالم خراب شد، یه جور دگرگون شدم، بغض گلومو گرفت بدون هیچی، بدون هیچ اطلاع خاصی. بعد رفتم تو اتاق، درو بستم که خانم اصلا تعجب کرد که ما کجا رفتم. اونجا دلم میخواست آهنگ بزنم، یه ملودی زدم همین عشق، ملودی زدم عشق، چیه داره میاد؟ بعد دیدم که دوست دارم برای دخت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چیزی داشته باشم.
یا فاطمه بنت نبی، ای همدل و جان علی، ای تاج نور دنیا، یا زهرا، یا فاطمه سر خدا، ای گوهر تاج وفا، ای باشکوه بالا، یا
آذر 1385 بود که ناصر عبداللهی به دلیل عارضه مغزی درگذشت. 35 سال بیشتر نداشت، اما صداش هنوز زنده است در دل مردم، در کوچه های بندر و در دل ترانه ها. از همراهی صمیمانه شما سپاسگزاریم. فرصتمون به پایان رسیده. تا سلامی دیگه در ترانه دیریا بدرود.
دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، پاشنه یه کفش فرا رو برکشید، آستین همت و بالا زد و رفت. دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، پاشنه یه کفش فرا رو برکشید، آستین همت و بالا زد و رفت. یه دفعه بچه شد و تنگ برود، سنگ توی شیشه یه فریاد زد و رفت، حیوانی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت. دفتر گذشته ما رو پاره کرد، نامه فردا ما رو تازد و رفت، حیوانی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت، به سرش هوای هوا زد و رفت.
خب رضا عبداللهی زنده یاد. ناصر عبداللهی، آقا رضا عبداللهی، رضا صادقی و ناصر عبداللهی با هم قاطی شدی لازم. آره، از خواننده‌های خیلی خوب کشورمون، همیشه نام و یادش زنده است و هر وقت شما تراناشو گوش میکنی لذت میبری. یا چه هنرمند
همیشه بروز و تازه هست، انگار بار اولی میشنوی.
آره.
این از ویژگی های نوای موسیقی جنوبه که وقتی با یک صدای خاص تلفیق میشه واقعا باعث میشه که شنونده لذت ببره. موضوع ترانه های جنوبی هم آقای عباسی از عشق و دلتنگی گرفته تا وصف دریا، صیادی، جشن و سرور و شجاعت و دلاورمردی مردان و دلاورمردان جنوب ایران زمینی که همه این مضامین باعث میشه که موسیقی جنوبی ماندگار باشه، دوست داشتنی باشه و در هر لحظه مخاطب خودش رو همراه بکنه و بسیار دلنشین باشه.
دقیقاً. خب برویم سراغ پرسشمون و پیامکمون دوباره.
بله.
شنونده عزیز برای ما لطفاً یک پیامک بزنید به 3558 و بفرمایید که اون خاطر قشنگتون از جنوب و استان هرمزگان چی بوده و همینطور از دریا.
بله.
خاطرتون از دریا رو هم برای ما بفرمایید. 3558 اینجا
هفت کوچه. نادری عزیز از شهر کرد با ایران زمین پیامک دادن، نوشتن که کی تشریف میارید برای اجرای برنامه هفت کوچه، ما دلمون تنگ شده. بله حتما، چرا که نه.
بله میاییم.
بله یک سفر بسیار بسیار خوب و دلپذیر میتونه باشه. دوست دیگه هم نوشتن که من در سال 86 یک سفر رفته بودم قشم. خب از زیبایی‌هاش و خاطراتم برای ما
نو ترکش برامون این پیامک رو داده بود از همدان. خیلی متشکریم از شما. بریم پیامک بعدی هم بخوانیم. شنونده نوشته با سلام و خدا قوت خدمت شما زحمتکشان رادیو فرهنگ شبکه زندگی برامه هفت‌کوچه. سلام و خسته نباشید. میگم به همه جنوبیای خونگرم الهی که همیشه شاد و سلامت بشید. خانم خواجه نصیر عزیز، من که تا حالا نرفتم منطقه جنوب، چی بگم. خانم صادقی از باقرآباد قرچک این پیامک دادن برامون.
انشالله که سفر میکنیم به جنوب ایران، چرا که نه. خانم صادقی عزیز خیلی متشکریم. بریم و برگردیم یه مهمونه دوست داشتنی داریم.
بله. اما ساعت 10:08 است. هفت کوچه رو میشنوید به صورت زنده از شبکه فرهنگ شبکه زندگی.
بله آقای عباسی. بله. در حوزه آداب و رسوم و تمدن و تاریخ مردم جنوب ایران خیلی ها پژوهش کردن، خیلی ها مطالعه کردن و حالا که ما از همه آداب و رسوم جنوب گفتیم، از موسیقی گفتیم، از غذاها گفتیم، از جاذبه های گردشگری گفتیم، در این بخش هم می‌خوایم بریم به سراغ یکی از بزرگوارانی که در این حوزه بسیار وقت گذاشتن، مطالعه کردن و بیشتر با آثارشون آشنا بشیم. جناب آقای نصرالله کریمی، پژوهشگر تاریخ و مؤلف دو کتاب هستن به صورت ویژه درباره خلیج فارس عزیز. کتاب اولشون خلیج فارس و کرانه شمالی است و کتاب دیگر قلعه های کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس. حتما آثار دیگری هم دارن که بیشتر دربارش خواهند گفت. جناب آقای کریمی خیلی خیلی خوش اومدید. سلام و درود.
درود فراوان.
منم عرض سلام دارم به شنوندگان رادیو فرهنگ و تهیه کنندگان برنامه خوب این رادیو.
سلامت باشید آقای کریمی بزرگوار. خودتون اصالتاً اهل کجا هستید؟
من پارسیانی هم. پارسیان همون گاوبندی سابق در منطقه غرب استان هرمزگان.
به به، پس از دل استان هرمزگان ما میزبان یکی از بزرگان هستیم، از پژوهشگران خوب در حوزه تاریخ و میخواییم بیشتر راجع به خلیج فارس بدونیم و آثاری که شما نوشتید در حوزه آشنایی مردم ایران زمین با تاریخ و تمدن خلیج همیشگی فارس.
خواهش میکنم. من ابتدا اگر اجازه بدید در تو خلیج فارس بگم و تعلیفاتمو بذارم در قسمت پایانی برنامه.
بله حتما.
ببینید ما میخواییم از تاریخ و اهمیت خلیج فارس بگیم. خلیج فارس در کتیبه های تاریخی کلدانی، آشوری، ایلامی، سومری ها از دیرباز اونجا نامش حضور داره و این حکایت از قدمت تاریخی این آبراه داره. و این تندیسی که متعلق به تمدن باستانی سومر که در جزیره خار یافت شده باز میرسونه که خلیج فارس در قلمرو تاریخ بوده. پس تاریخ گواهی میده، یک گواه گویاست بر این حقیقت که فرمان روایان راستین دریای فارس همیشه ایرانیان بودن. نام خلیج فارس همه میدونن، یونانی ها بر این دریا نام پرسیکوز نادن، دانشمندان مسلمان عرب تبار بحر فارس گفتن و از قدیمی ترین دوران نام فارس بوده و این نام هویت ما ایرانه و هیچ نامی غیر از نام فارس زیبنده این آب را ما نمیدونیم. اگه امروز ما این ادعا داریم که تنگه هرمز را بستیم و نگهداری میکنیم و پاسبانی میکنیم و امنیت دریانوردی را در خلیج فارس به عهده گرفتیم، در تاریخ این مسبوق به سابقه است. ما از دوره هخامنشیان نظارت بر دریا و امنیت خلیج فارس به عهده داشتیم. داریوش هخامنشی وقتی رفت هندوستان را فتح کرد، امنیت سواحل هند و برای تجار اونجا فراهم کرد. خب کانال سوئز هم خود میدونید یکی از اقدامات داریوشه. در تاریخ امنیت خطوط دریانوردی از چین تا زنگبار به عهده ما ایرانی ها بوده، راه ادویه، راه ابریشم، راه بخور. باز داریم انوشیروان ساسانی امنیت و آزادی تجارت در خلیج فارس توسط ناوگان ایرانی به عهده گرفت. پس ما بی جا نمیگیم و هر کسی هم که میگه ایران نباید بر این آبراه نظارت داشته باشه به جد خود میگه.
بلی.
تاریخ تبری، حمزه اصفهانی، موسیونر فرانسوی، همه اینا از قدرت دریایی ایران گفتن. قدرت دریایی ما باز میگرده به 25 قرن پیش.
بله.
2500 سال بنیانگذار قدرت دریایی ایرانی ها بودن با یک نظم نوین. یه پیوند فرهنگی وجود داره در دو سوی خلیج فارس و هیچ وقت هم نتونستن مرزهای جغرافیایی و سیاسی این پیوند بردارن، پیوند بین عرب و عجم. امروز در هم دیگه آمیخته شده و یک رابطه بسیار حسنه بین ما و مردم اون سوی خلیج فارس. ما به دولتهای اونها کار نداریم، با ملتها کار داریم. اگر امروز دولتهاشون تخطی میکنن، ما این تخطی دولت را به پای ملتها نمیذاریم. خلیج فارس در ادوار تاریخ از اهمیت خاصی برخوردار بوده. از دوره قرن 16 هم پای اروپایی ها به خلیج فارس باز شد.
بله.
پرتغالی ها آمدن جزیره هرمز را گرفتن، اما با رشادت ایرانی ها به فرماندهی امام قلی خان، همونی که تندیسش در جزیره قشم نمایان هست، پس از 117 سال این تجاوز رو برداشتن و پای اروپایی ها را از خلیج فارس قطع کردن. البته بعدش هلندی ها آمدن به بهانه تجارت، اونجا هم با مقاومت یه دیلیگمرد دیگر به نام میر مهنای بندر ریگی مواجه شدن و ما این را اخراج کردن. ما اینو میخواییم بگیم که در ادوار تاریخ خلیج فارس چشم طمع بیگانگان را به خودش داشته، ولی امروز نفت اصلی ترین دلیله که بیگانگان یه توجهی داشته باشن. در میان دولت‌های اروپایی هیچ کدام قادر نبودن مانند انگلیسی ها در خلیج فارس به یه موقعیت انحصاری دست پیدا کنند. انگلیس برای باور بود که اصلا باید در این آبرا کاملا نظارت داشته باشه و حاکمیت خودش رو نشون بده، ولی در این ادوار اگر ما بخوایم یک گذری به تاریخ بزنیم از دوره صفویه تا دوره اواخر حکومت قاجار، بیش از 20 مورد تجاوز کردن و در تمام این حرکت هاشون با شکست مواجه شدن و مردمان، البته خب میگم مردمان جنوب، همه ایرانی ها در خط مقدم این مبارزه بودن و این افتخاری برای ما که همیشه در جلو استعمار استادیم. در تاریخ اومده دولت انگلیس در صدد بود که یه شیخ نشینی مانند شیخ نشین امارات متحده عربی در نوار ساحلی ایجاد بکنه که اینم موفق نشد. و من اینو میخوام بگم که ژان ژاک پرینی نویسنده کتاب خلیج فارسه، میگه ملت‌ها و اقوام بسیاری بر کرانه‌های خلیج فارس استیلا یافتن و فرمان روایی کردن، ولی هیچ کدام همه روزگارشون سپری شد، فقط قوم پارس بود که باهوش و درایت خودشون همچنان پا بر جا ماندن و از میراث حاکمیت خودشون پاسداری میکنن. ما میخواییم که ما ساحل نشینان جنوب ایران، به خصوص جنوب میانی، این از بوشهر تا بندر عباس، همیشه در صف اول مبارزه با استعمار قرار داشتیم. پاسبانی از مرزهای آبی و هویت خودمون میدونیم. آب خلیج فارس آب حیات ماست، به خاک سربلندش توتیای چشم ماست.
بسیار عالی. آقای کریمی عزیز، یک سوال خیلی مهم، چی شد که این کتاب ها رو نوشتید و موضوعات جزئی تر و دقیق تر این کتاب ها رو توضیح برامون میدید؟ ممنون میشم.
بسیار خوب. ببینید، من بازنشسته آموزش‌پرورشم از آذر 83.
بله.
از 85 شروع کردم به پژوهش و تحقیق و امروز که الان در خدمت شما هستم 17 عنوان کتاب دارم که 15 عنوانش چاپ شده.
بله.
کلن در زمینه خلیج فارس.
بله.
مثلا تجارت در خلیج فارس، خلیج فارس و کرانه های شمالی. در این کتاب اومدم شهرهای کرانه های جنوبی، به خصوصا چون خودم جنوبی هستم، از بندر لنگه تا بندر اصلویه و سیراب مردمانش رو معرفی کردم، اقوامی که در ادوار مختلف تاریخی به این کرانه آمدن، از کجا آمدن، برای چی آمدن، قومهای عربی که از اون سوی خلیج فارس آمدن اینجا. البته اینام بگم که خیلی از این اقوام بعد برگشتن. به خیلی از این اقوام به قول باستانی پاریزی ارق ملیگریشون و دفاع از خلیج فارسشون کمتر از ما ایرانی ها نبوده و نیست و اینم تاریخ مفصلی داره. این کتاب من در همایش ملی خلیج فارس در سال 93 جزء آثار برتر انتخاب شد به لوح تقدیر و تندیس جشنواره رو از شهید دکتر لاریجانی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی گرفتم.
بله.
کتاب قلعه های کرانه، قلعه ها در هر جا هویت تاریخی است. من قلعه های کرانه های خلیج فارس شمالی و جنوبی، شمالی از خوزستان، هندیجان و بهبهان کرانه و پس کرانه گرفته تا بلوچستان، تا خلیج گواد، تا شهرستان سرباز، 320 خوردی قلعه است. و اون سوی خلیج فارس من قلعه های کشور کویت تا کشور عمان، اینها را شناسایی کردم، توی مجموعه آوردم. و کتاب های دیگه دارم، آموزش‌پرورش جنوب ایران دارم، کرانه خلیج فارس،
بله،
تجارت در خلیج فارس دارم، کتاب های متعدد دیگه هم هست.
زنده باشید جناب آقای کریمی بزرگوار، درود بر شما که تحقیق کردید، پژوهش کردید درباره این مروارید ارزشمند ایران زمین، خلیج همیشگی فارس. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم.
زنده باشید.
خداحافظ.
خلیج فارس نامی است که با شنیدنش موجی از تاریخ و فرهنگ و هویت در رگ‌های من جاری می شود. دریای آبی که در آغوش ایران آرام گرفته و سرزمینی را در سایه سار خود پرورده است. خلیج فارس فقط یک پهنه آبی نیست، قلب تپنده ایران زمین است.
ای خلیج فارس، ای دریای نیلگون،
قصه های تو، افسانه های از دریانوردان شجاع، از بازرگانان تیزهوش و از صیادانی است که با عشق به دریا روزگار می گذرانند. ساحل هایت گواه روزهای پرفراز و نشیب تاریخ ایران، از حمله بیگانگان تا اتحاد مردمانش. هر موج که به ساحلت می‌خورد داستانی تازه از اقتدار و شکوه ایران را روایت می‌کند.
مردم ساحل نشین خلیج فارس، فرزندان رشید این دریای بیکرانند. آنها که زندگیشان با جسر و مد دریا هم‌آواست. از صبحدم که با طلوع آفتاب لنج‌ها را به سوی دریا روانه می‌کنند، تا غروب که با صید روزانه به خانه باز می‌گردند، در کنار ساحل امن و آرام خلیج فارس زندگی می کنند.
موسیقی دریا سمفونی دلنشین خلیج فارس، نغمه های محلی، صدای ساز و دهل و آوازهای پرشور دریا نوردان همه بخشی از این سمفونی هستند. این موسیقی بیانگر احساسات عمیق مردم، عشق به وطن و دلتنگی برای عزیزان است. آهنگ موجها با ضربان قلب ایران یکی شده است.
همه جوون و دریا دل و خوشخبر، وقتی به ساحل میرسن قایقا دوباره پیدا میشه قرص قمر. سلام علیکم عاشقان سفر، همه جوون و دریا دل و خوشخبر، وقتی به ساحل میرسن قایقا دوباره پیدا میشه قرص قمر. خلیج فارس و دریای نیلگون، سفره ای داره مثل رنگین کمون، همه بندر مردمش مهربون، ستاره دارن بیشتر از آسمون. خلیج فارس و دریای نیلگون، سفره ای داره مثل رنگین کمون. خبر وقتی به ساحل میرسن قایقا دوباره پیدا میشه قرص قمر.
ساحل میخونی ماشقونه، میخونی
قمر.
خدمت شما عرض بکنم که خانم خواجه نصیر، میدونید که این موسیقی که الان داریم میشنویم و شکل گرفته بر اساس این لهجه و فرهنگ و حرکات خلاصه محل، حرکات جسمی که شامل کل اون استان هست، یواش یواش شکل گرفته. این همبستگی همدلیه تبدیل شده به یک سنت، به یک آیین.
بله.
مراسم ها رو یواش یواش شکل داده. مراسم و آیین های سنتی در هرمزگان واقعا جلوه ای از فرهنگ غنی و روح سرزنده مردم این دیاره.
بله.
که ریشه در تاریخ داره، ریشه در باورهای عمیق اونا داره و این آیین‌ها بیش از اون که صرفاً اجرا بشن، تجربه‌ای از همبستگی، شادی و ارتباط با طبیعت و سنت ها رو برمقان میاره.
بله، به نکته ای اشاره کردید آقای عباسی، این که این موسیقی ها میتونه با آداب و رسوم و آیین های ملموس در ارتباط باشه. جشن خرمن یکی از آیین های مرتبط با طبیعته که بعد از برداشت محصول به ویژه خرما برگزار میشه.
بله.
و در این جشن از موسیقی و آیین های خاص استفاده میکنن که نشان دهنده شکرگزاری مردم از نعمت الهی و حاصل خیزی ایران زمینه. راجب خرما چینی ما یه بخش آماده کردیم که قطعا در فصل چیدن خرما این مناظر بسیار زیبا و دیدنی شاید ما ندیده باشیم، اما اگر بشنویم بیشتر راجب بهش خواهیم دونست.
بریم بشنویم.
عزیزان، ادبیات شفاهی در ایران اسلامی جایگاه ویژه‌ای داره و آواهای کار که جزئی از ادبیات شفاهی در هر دیاری است، عزم کار رو در انسان زنده می کنند. یکی از آواهای کار در شرق استان هرمزگان و شمال استان، جاهایی که خرما در آنها بیشتر می روید، آواز کار خرماچینی است. خرمایی که چیدن آن همیشه با همخوانی آواهایی از طرف مردان و زنانی همراه بوده که در جمع‌آوری خرماها به خرماچین‌ها کمک می‌کردند.
مخبر ما مغبره
کمری درد کن،
بنگ موقع کردونه
کمری درد کن،
داست خوب ورزونه
کمری درد کن،
سر موقع کردونه
کمری درد کن،
چادر خنیزی ادونه
کمری.
این آواها اغلب در میناب و حاجی آباد خوانده می‌شد که مرکز تولید خرمای استان هستند. صحبت‌های آقای باوقار زعیمی، پژوهشگر هرمزگانی، درباره آوای کار خرماچینی.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز ارجمند. در قدیم چون که بیشتر کار یدی بوده، با نیروی انسانی کار می‌کردند، همراه با کار نوع انجام کار یک ریتمی تو ذهنشون بیاد که با اون ریتم با خودشون زمزمه کنند که کار برایشون فرح بخش باشه. در منطقه شمال هرمزگان بیشتر کارشون با نخل و نخداری بوده و اصلاً چیلک بافی که یک نوع تناب حصیری هست با برگ درخت خرما میبافتن. معمولاً با دو فصل سر کار داشت، یکی فصل باربری خرما، برداشت محصول خرما، یکی فصل درو و خرمن کشی. این دو تا فصل خیلی تاثیر داشت تو زندگی مردم. موسیقی و آوای کار، چون کار به آرامی اونجا انجام میگرفت، اینا بیشتر با شروه سر کار داشتن. یعنی یک فصل بوده که موقع هوار دادن نخلها، یعنی باربری خرما، و خوشهای تازه نخلی به نام فعلو برای نخلهای دیگر به اصل نخلهای ماده هست باروری میکردن که هوار دادن معروف است. و او کسانی که میرفتن این کار انجام میدادن به نوبت شروه میخوندن که به گویش شمال هرمزگان کردی هست یا همون شروند بندری.
آی از پسان آو 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 آو